أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله سالم و سرحال باشین و بتونین به زندگی عادیتون، خصوصا در عرصه پژوهش و تحقیق مباحث علمیتون، به بهترین نحو ممکن برسین و توفیقات الهی قرین راهتون باشه. بحثی رو که در رابطه با مطلق و مقید شروع کردیم، رسیدیم به فصل سوم بحث از مطلق و مقید، که مرحوم آخوند فرماید که گاهی اصلاً مطلق و مقید با هم تنافی ندارند، که این خارج از بحثه و هر کدوم جداگانه عمل میکنیم. فرض کنین یه مطلقی گفته اکرم العلماء یا اکرم عالمن، معذرت میخوام اون علماش جمع محلا به الفلام بود، اکرم عالمن. مطلق دیگر گفته قلد العالم العادل، عالم رو مقید کرد به عادل. منافاتی با هم ندارن، بر کدوم عمل میکنی. اما بحث از اینجا شروع میشه، اگر مطلق و مقیدی باشن که با هم تنافی داشته باشن، یعنی نشه با حفظ ظهور به هر دو عمل کرد. در اینجا هم که مطلق و مقید با هم تنافی دارن و نمیشه ظاهر هر دو رو حفظ کرد، باید یه دخل و تصرفی انجام بدیم، خودش دو صورت پیدا میکنه. یا این مطلق و مقید مختلفان هستند، یعنی مثلا یکی مثبت دیگری منفی است، از در اثبات و نفی با هم مخالفند، مثل اینکه به نحو مطلق فرموده اعتق رقبتن به صورت اثباتی، از اون طرف فرموده لا تعتق رقبتن کافرتن به نحو سلبی. خب اگر از این قسم بود، جای بحث نیست، همه قبول دارن که در اینجا مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، مطلق رو تقیید میزنیم. مثلا مراد متکلم همون اتق رقبه مؤمن است. اما صورت دوم که ممکنه متوافق باشند از نظر ایجابی و سلبی، یعنی مثلا هر دو ایجابی اند یا هر دو سلبی اند. حالا هر دو سلبی رو بعداً خود آخون متذکر خواهند شد. اینجا اون متخالف هایی رو که متوافق هایی رو که یکی ایجابی یکی سلبی، متوافق هایی رو که هر دو ایجابی یا هر دو سلبی هستند، مثل اعتق رقبتن به نحو مطلقه، مقیدمون گفته اعتق رقبتن مؤمنتن، اون رقبه مطلق رو مقید به قید ایمان کرد. خب در این صورت چه باید کرد؟ اینجا محل بحث امروز ما، اونجایی که مطلق و مقید متوافقند، مشهور علما میگن اینجا حمل میکنیم مطلق رو بر مقید و میگیم آقا اصلا اون اعتق رقبتنی هم که گفته بود منظورش رقیبه مؤمن است. دلیلشون اینه، میگن شما وقتی حمل مطلق بر مقید بکنید در واقع به هر دو دلیل اخذ کردید. به مقید اخذ کردید، رقبه مؤمنه آزاد کردید، به مطلق هم در این بخشش اخذ کردید دیگه، بالاخره شما رقبه مؤمنه بخشی از رقبه است. وقتی کاری بتونید بکنید که به هر دو دلیل عمل کنید، الجمع و مهما امکن اولا من التر، بهتر از اینه که یکشو بذارید کنار، به هر دو عمل کنید. لذا حمل میکنید مطلق رو بر مقید و به هر دو خطاب عمل میکنید. مرحوم میرزای قمی فرمودن که نخیر، ما در این جایی که مطلق مقید متوافقند جمع بین دو دلیل فقط به حمل مطلق بر مقید نیست، یه جور دیگه هم میشه جمع کرد این دو دلیل رو. حالا دو تا راه، ایشون یکی حمله بر تخییر رو آورده که آخوند نمیاره، دومین راهی رو که ایشون آورده اینه که میگه آقا بیاید بگید اون امری که در خطاب مقید وارد شده اعتق رقبتا مؤمنتا، حمله بر استحبابش کنید، بگید این اعتق موجود در خطاب مقید میخواد بر افضل افراد واجب دلالت کنه، اعتق رقبه یعنی هر رقبه ای رو خواستی آزاد کن واجبه، اما اعتق رقبه تن مؤمنه، آزاد کردن رقبه مؤمنه فضیلتش نسبت به رقبه های دیگر بیشتره. پس آیون مشهور جمع بین دو دلیل منحصر به حمل مطلق بر مقید نیست، میشه از طریق حمل امر موجود در خطاب مقید به استحباب هم بگیم آقا جمع کردیم بین دو دلیل. مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده بر میرزای قمی، گفته نخیر، حق با مشهوره، باید حمل مطلق بر مقید کرد، ما قبول نمی کنیم که امر وارد در خطاب مطلق رو حمل بر استحباب بکنیم و بگیم این هم جمع بین دو خطابه، حمل مطلق بر مقید اولویت داره. چرا؟ برای اینکه وقتی حمل مطلق بر مقید بکنید، وقتی تقیید بزنید مطلق رو، این تقیید تصرف در معنای لفظ مطلق نیست، اون رقبه به همون معنای ماهیت و طبیعت که بود الان هم بعد از تقیید به همون معنای ماهیت و طبیعته، فقط در وجهی از وجوه معنا به تعبیر شیخ اینجا تصرف میشه و اون بچه از وجوه معنا این که ما فکر میکردیم مطلق بر شیوع دلالت میکنه، چون قرینه ای برخلافش نبود. حالا با دیدن مقید متوجه میشیم که نه، اون وجه یعنی شیوع مراد نیست. خب وقتی مقید رو دیدیم میگیم آقا ما تا الان گمان میکردیم که این مطلق تمام مراده، پس شیوع استفاده میکردیم ازش، با دیدن مقید دیگه میگیم الان شیوع نیست. فقط در وجهی از وجوه معناش، در اون شیوعش تصرف کردیم، در اصل معنا تصرف نکردیم. مجازیتی چیزی لازم نمیاد. خب وقتی تقیید اینجوریه که تصرفی در اصل معنای مطلق نمیشه، اما در حمله بر استحباب شما صیغه امری رو که برای وجوب بود حمله بر استحباب میکنید، برای یه معنای دیگه ای حمله میکنید، این دوتا که قابل مقایسه نیستند. خب معلومه که تقیید بهتره، چون در اینجا دست به معنا نمیزنید، اما در حمله بر استحباب معنا رو عوض میکنید. حالا اینجا مرحوم آخوند دو تا اشکال بر شیخ خواهم کرد. توجه کنید ابتدا بحث رو وارد بشیم، بحث ساده است، با مثال ها و اینا پیش میره دیگه. فصلون، سومین فصل از فصولی که در رابطه با مطلق و مقیده اینه که اذا ورد مطلق و مقید و متنافیین، وقتی که دو تا خطاب، یکی مطلقه و دیگری مقیده و با هم تنافی دارن وارد بشن، گفتیم گاهی اصلا با هم تنافی ندارن، شما میشید دوتا رو جمع کنید، یعنی به هر دو عمل کنید، ظاهرشون هم حفظ میکنید. یکی گفته اکرم عالمن، دیگری گفته قلد العالم العادل، خونش گفته اکرم عالمن، اکرام میکنید، کاری به تقلید نداره. اینی که گفته تقلید کن عالم عادل رو، مقید کرده عالم رو به عادل بودن، بر اساس اینم عمل میکنید. ظاهر هر دو حفظ شد و هیچ مشکلی هم پیدا نشد، منتها اینو کاری نداریم. شما بحثمون در اینه که آیا تقلید بزنیم یا نه. لذا از اینجا وارد میشه که وقتی مطلق و مقیدی که با هم تنافی دارن گفتم، یعنی نمیشه با حفظ ظهورشون به هر دو عمل کرد، هر دو رو نگه داشت. فاما یکونان مختلفین فی الاثبات و النفی، یا از ذره اثبات و نفی با هم اختلاف دارن، یکی مثبت و دیگری منفی، یکی گفته اکرم عالمن، دیگری گفته لا تکرم العالم الفاسق، یا یکی گفته اعتق رقبتن، دیگری گفته لا تکرم، لا تعتق رقبتن کافره. و اما یکونان متوافقین، یا اینکه از در حکم با هم توافق دارند، متفقند، هر دو ایجابی هند یا هر دو سلبی هند، اول به این سراغ مختلفین. فامکان مختلفین، اگر با هم مختلفند، یکی ایجابی دیگری سلبیه، مثل اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، مطلقتون که اعتق رقبتن باشه موجب است، ایجابیه، لا تعتق رقبتن کافره این نافیه، منفیه. اینجا جواب اون این، ان کانا مختلفین فلا اشکال فی التقیید، اینجا کسی بحثی نداره، همه میگن از اینجا مطلق رو با مقید تقیید بزنید، فهم عرفی همینه، مورد قبول همه است. اما و این کانا متوافقین، اگر متوافق بودن مطلق و مقید، هر دو اثباتی یا هر دو سلبی بودند، هر دو سلبی رو عرض کردم، باشه بعدن خودشون خواهند گفت، فعلا متوافقین که هر دو ایجابیان، مثالش همون مثال خودمون اعتق رقبتن ایجابیه، اعتق رقبتن مؤمنتن اینم ایجابیه. اینجا محل نزاعه. آخون میگه فالمشهور فیهما، مشهور در متوافقین، الحمل و تقیید. حمل و تقیید یک چیزه ها، الحمل یعنی حمل مطلق بر مقید، باز تقیید یعنی تقیید مطلق به وسیله مقید. خب مشهور میگن آقا اینجا مطلق رو بر مقید حمل میکنی، دلیلشون فقط استدل به انهو، استدلال کردن به این که این حمل و تقیید جمع بین دلیلین، عمل به هر دو دلیل، جمع بین دو دلیل، هم به مطلق عمل میشه هم به مقید. وهو یعنی این جمع بین دلیلین، اولا از جمع مهما امکن اولا من التر، به هر دو عمل کنیم بهتر از اینه که یکشو کنار بگذاریم. به خاطر این قانون اولویت گفتن پس بگید حمل و تقیید. این نظر مشهور. وقد اورد علی، میرزای قمی اشکال کرده بر این حمل و تقیید، گفتن خیر ما قبول نداریم که حتما حمل و تقیید باشه، به امکان الجمع علی وجه آخره، گفته برای اینکه ممکن است ما بین دو دلیل برای یه وجه دیگری هم جمع بکنیم غیر از اینکه بخوایم تقیید بزنیم، یه راه دیگه هم پیدا میشه. اون راه دیگه رو ایشون باز فهمید که گاهی حمله به تقییره، بگیم آقا این فردی از واجب مخیره، اینو حالا میرزا آورده ولی آخوند بیان نمی کنه. دومین راه رو از میرزای قمی اینجا آورده و اون اینه که مثل حمل الامر فی المقید، هم بکنیم خطاب امری رو که در مقید هست، گفته اعتق رقبت مؤمنه، بگیم این اعتق علل استحباب، منظورش استحبابه، وجوب نیست. پس اعتق رقبتن، اتق هر رقبه ای واجب، اما اعتق رقبتن مؤمنه یعنی آزاد کردن رقبه مؤمنه، افضل افراد وجوب رقبه است، وجوب اتق رقبه است. بعد از این که ایشون اشکال کردن بر مشهور و گفتن طریق جمع منحصر در تقیید نیست، میشه امر در مقید رو بر استحباب حمل کرد، اینم یه راهشه، ورد علی یا اورد علی فرقی نمی کن. اینجا شیخ انصاری بر میرزای قمی اشکال کرده. اشکال شیخ چیه؟ ایشون فهمید که به ان تقییده، ببینید میخواد بگه نه حق با مشهوره، تقیید بزنید، چون اگه تقیید زدید تصرف در اصل معنای مطلق انجام نمیدید، بلکه در وجهی از وجوهش یه تغییری ایجاد میکنید، اما وقتی امر رو حمله بر استحباب بکنید معنا رو دگرگون میکنید، وجوب رو تبدیل میکنید به استحباب، چه بسا مجاز لازم میاد. پس شیخ در دفاع از مشهور اشکال کرده بر میرزای نائینی، میرزای قمی، به ان تقیید لیس تصرفا فی معنا لفظ، وقتی تقیید میزنیم در معنای لفظ مطلق که وضع شده برای دادر بر طبیعت تصرفی نمی کنیم، بلکه فقط و فقط انما هو این تقیید تصرف فی وجه من وجوه المعنا، تصرف کردن در وجهی از وجوه معناست، در شاخه ای از شاخه های معناست. ما فکر میکردیم قرینه ای چیزی نیست، مطلق رو حمل بر شیوع میکردیم. الان معلوم شد که نه، قرینه هست و نمیشه بر حمل بر شیوع کرد. اصل معنای طبیعت رو کاری نداریم. پس انما هو این تقیه تصرف فی وجه من وجوه المعنا، تصرف کردن در وجهی از وجوه معنای لفظ مطلقه، چون وجه معنا اقتضاه و اقتضا می کردون وجه را، تجرده عن القید، مجرد بودن لفظ مطلق از قید. فکر می کردیم لفظ مطلق قیدی نداره، پس شیوع رو باید برسونه. مع تخیل وروده فی مقام بیان تمام المراد، با گمان این که وارد شده این لفظ مطلق، وارد شده این لفظ مطلق در مقام تمام مراد متکلم. اما و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد، بعد از اطلاع پیدا کردن از اون بر اون چه که صلاحیت بر تقیید مطلق رو داره، یعنی مقید، بعد از این قرینه رو و مقید رو اطلاع پیدا کردیم، نعلم وجوده علم پیدا کردیم به وجود اون قید، تجرده عن القید، این وجوده برمیگرده به اون قید. پس حالا میفهمیم که با قیدی هست علاوه چه اجمال، اجمالا اینو میفهمیم. خب وقتی اجمالا وجود قید رو فهمیدیم، فلا اطلاق فیه، میگیم اطلاقی در لفظ مطلق نیست. حتی یستلزم تصرفا، تا اینکه بگیم تقیید، یستلزم التقیید و تصرفا موجب تصرف در مطلق میشه. نه خب بس ببینید، در تقیید ما وجهی از وجوه معنا رو کار داریم، به اصل معنا دست نمیزنیم. وقتی این چنینه، فلا یعارض ذلک، مورد معارضه واقع نمیشه این تقیید. جفتیم تصرف در اصل معنا نیست دیگه، چون تصرف در اصل معنا نیست، این تقیید مورد معارضه واقع نمیشه به تصرف فی المقید به حمل امرهی علل استحباب، با اون جمعی که میرزای قمی میگفت، میگفت ما تصرف بکنیم در خطاب مقید به این صورت که امر اون مقید رو حمل بر استحباب بکنیم، امری که برای وجوب بود بگیم نه الان برای استحبابه. این تصرفی در معناست. خب اگر دوتا جمع هست، یکی تصرفی در معنا نیست، دیگری تصرف در معناست، اینی که در تصرف در معناست که نمیتونه معارضه کنه با اونی که تصرف در معنا نیست. بدون تصرف در اصل معنا ما بتونیم جمع کنیم، این که خیلی بهتره. پس آقای قمی اشکالتون بر مشهور وارد نیست، حق با مشهوره، و در اونجایی که مطلق و مقید متفقان هستند تقیید میزنیم. ای تا اینجا مرحوم آخون اینجا خودشون به میدان میان و میخوان بر شیخ انصاری که مدافع مشهور بود و میگفت باید حمل مطلق بر مقید بکنیم، دو بیان اشکال میکنه. یک، همان گونه که حمل امر مقید بر استحباب موجب تصرفه، حمل مطلق بر مقید هم موجب تصرفه. دلیل بر تصرف بودن اینه که وقتی اطلاع بر مقید پیدا کردیم، کشف میکنیم از این که مطلق در مقام بیان وارد نشده اصلا، نه اینکه بگیم آقا با اخذ به مقید در وجهی از وجوه معنا، نه الان میگیم اون سریان و شیوعی که ظاهر مطلق به کمک مقدمات حکمت بود مراد جدی نبوده، صرفا مراد استعمالی بوده. البته قبول داریم چون اینو با از باب تعدد دال مدلول هست مجازیتی لازم نمیاد ها، اما بحث مجازیت و عدم مجازیت نیست، بحث تصرف در معناست که آخون میخواد بگه این تصرف در معنا در هر دو مورد هست، هم در تقیید حمل مطلق بر مقید، هم در حمل امر وارد در مقید بر استحباب، در هر دو در معنا تصرف میکنیم. پس نگید تقیید مقدمه اولویت داره، نه خیر. این اشکال اول. ببینید و انت خبیرون، آخون می فهمد شما مطلعید به ان تقیید ایزن، این که تقیید مطلق نیز یعنی چی؟ یعنی مثل حمله امر مقید بر استحباب، هر دو هم تقیید هم حمله امر مقید بر استحباب، یکون تصرفن فی المطلق، تقیید هم تصرف در معنای مطلقه. لما عرفت، به خاطر اونچه که شما قبلا شناختید، من ان الظفر بالمقید، این که وقتی دست یافتیم بر خطاب مقید این ظفر، لا یکون کاشفا عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان، نمیخواد بگه که مطلق در مقام بیان وارد نشده، تنکی بگید فقط شیوع رو از بین بردیم و تصرف در وجهی از وجوه معنا انجام دادیم، نه این نیست. تصرف در وجه معنا یعنی شیوع شیاع نیست، بل ان عدم کون الاطلاق الذی هو ظاهره، اونم به معونت الحکمه، به مراد جدی، عدم کون الاطلاق به مراد جدی، بلکه آمدن مقید کشف میکند از این که اطلاقی که ظاهر مطلق بود، اونم به کمک مقدمات حکمت، اون اطلاق مراد جدی نیست، بلکه مراد استعمالی و قانونیه. پس همچنان که حمل امر در مقید بر استحباب اگر هم کنید تصرف در معناست، تقیید هم تصرف در معناست. میخواد بگید الان دیگه اون مراد جدی نیست، بلکه مراد قانونی است، مراد استعمالی است. بله، غایت الامر ان التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه، فوقش اینه که بگید که آقا ان التصرف فيه، تصرف در مطلق، بذلك، به این که بگیم مراد جدی نیست، این تصرف لا یوجب التجوز فی المطلق، موجب مجازگویی در مطلق نمیشه. مطلق چون از باب تعدد دال و مدلول مجاز نمیشه. حمل امر مقید بر استحباب مجازه، اما حمل مطلق بر مقید مجاز نیست. اما آخون میخواد بگه در واقع ما بحث مجاز و عدم مجاز لازم نداریم اینجا، که میخواییم ببینیم آیا تصرف در معنا شد یا نه. در هر دو تصرف در معنا شده، در هر دو تصرف در معنا انجام میگیره. این اشکال اول بر شیخ. اما اشکال دوم، اصلا ما وقتی امر وارد در مقید رو حمله بر استحباب بکنیم، منظورم از استحباب در اینجا استحباب اصطلاحی که نیست که، نه، معلومه همه افراد رقبه حکمشون وجوب اتقه، یعنی همشون مصلحت ملزمه رو دارند، نسبت به افراد مؤمن یه ملاک استحبابی هم میاد، یه رجحانی هم میاد، منتها این رجحان در مقابل وجوب نیست. جنبه این زده این که نمیخواییم بکنیم از یه طرف بگیم مستحبه، از یه طرف بگیم واجبه. این جاها اصطلاحا میگن دوتا ملاک در هم اندکاک پیدا میکنن، در هم داخل میشن. وجوب 100 درجه مصلحت داشت، این استحباب افراد وجوب، افضل افراد وجوب 50 درجه هم اضافه مصلحت داره، میشه 150 درجه. پس اینجا ما نمیایم وجوب رو برگردونیم به استحباب. نمیخوایم بگیم استحباب به تعبیرشون فعلی یا اصطلاحی، نه، استحباب در اینجا معنای افضل افراده. لذا اگر حمله بر استحباب هم بکنیم مثلا مجازیتی در کار نیست. اینم اشکال دوم مرحوم آخون بر شیخ. ببینید، مع ان حمل الامر فی المقید علی الاستحباب، گذشته از این که حمل کردن صیغه امری که در خطاب مقید وجود داره، اون اعتق در اعتق رقبت مؤمنه، علل استحباب، وقتی حمله بر استحباب بکنیم، لا یوجب تجوزا فیه، موجب مجازیت در امر نمیشه. چرا؟ فانه اون امر، اون صیغه امریکا هست، فی الحقیقه مستعمل فی الایجاب، در واقع در هم معنای ایجاب، در هم معنای وجوب به کار رفته. چطور در معنای وجوب به کار رفته؟ مجاز نیست. فان المقید اذا کان فیه ملاک الاستحباب، وقتی که مقید یعنی اون افراد رقبه مؤمنه علاوه بر این که ملاک وجوب رو داشتن، ملاک استحباب رو هم دارند، علاوه بر اون 100 درجه 50 درجه اضافه هم دارند، فان المقید اذا کان فیه ملاک الاستحباب کان من افضل افراد الواجب، این میشه افضل افراد واجب، 150 درجه از وجوب، یعنی وجوب واجب مؤکد، مثلا واجب قوی تر. لا مستحبا فعلیا، نه اینکه مستحب اصطلاحی باشه، حالا مثلا 50-60 درجه مصلحت تنها داشته باشه در مقابل وجوبی که 100 درجه مصلحت داره، نه، مستحب اصطلاحی نیست، مثل نافله نیست، مثل نماز جماعته. اگر ما میگیم نماز جماعت مستحبه، یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون فضیلت وجوب نماز، یه استحباب جماعتی هم بهش اضافه میشه. یا اگه میگیم نماز در مسجد مستحبه، نه اینکه میتونه نخونه، نه، یعنی علاوه بر اون 100 درجه‌ای که برای نماز در خونش میدادن، 50 درجه هم به خاطر در مسجد بودنش بهش میدن، این میشه افضل افراد. لا مستحبا فعلیا، نه مستحب اصطلاحی که در مقابل وجوب باشه. ضرورت ان ملاکه بدیهی است که ملاک استحباب، لا یکتز استحبابه، اقتضا نمی کند استحباب اون مقید را، از اجتمع ما معما یکتزی وجوبه، وقتی جمع بشه با اون چه که اقتضا می کند وجوبش رو، یعنی این 50 درجه مصلحت در مقید که اضافه است جمع میشه با اون 100 درجه ای که وجوب اون مقید رو در ضمن بقیه افراد رقبه اقتضا میکرد. و الا اگه بخواد در مقابل هم باشه، اینجا باید بگیم جنبین ضدینه، جنبین ضدین ممکن نیست. نهایتا پس اشکال دوم آخوند بر شیخ این شد که اینجا حمل امر، امری که در خطاب مقید بوده، بر استحباب موجب مجازیت نیست. پس اشکال شما بر میرزای قمی وارد نیست. با این دوتا اشکال مرحوم آخوند میخواد تقویت کنه مبنای مشهور رو، یعنی بگه ما در مطلق و مقیدی که متفقان هستن، هر دو ایجابی و اثباتی هستن، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، مثل مشهور قائل میشیم به حمل و تقیید، حمل مطلق بر مقید یا تقیید مطلق به وسیله مقید، نه اینکه بخوایم هم بکنیم امر موجود در خطاب مقید رو بر استحباب. با نعمی استدراک از این فرمایش خودشون مرحوم آخوند خواهند داشت که انشاءالله جلسه بعد خدمت عزیزان آنگونه که لازم هست توضیح داده خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.